اثباتی و نفی مطرح می شود اس واتیش ادله دال بر اعتبار براءت و نفیش دال بر احتیاط که باید ادله اثباتی کامل باشد و ادله نفی که براءت و نفی میکند احتیاط اعلام میکند هم بررسی و کنار گذاشته شود تا ادله براءت کامل در بیاد. لذا به حافظتان سپردید که اونجا در ضمن بحث براءت این ادله بیان شد. اما بر اساس مسلک خودمون تنسیق درستی که تشخیص داده شده است این است که در ابتدا باید اصالت الاحتیاط را معنا کنیم، توضیح بدیم، ادله اعتبارش را هم ذکر بکنیم. ببین فضلا اصلا خبر ندارن. شبم مجددن که آقای ایروانی عزیز که فاضل و محقق است نکته که تقریبا جزء تازه های بحث ما هست برای ایشان یادآور بشوید. اینی ندارم اصالت الاحتیاط در اصول از رسائل کفایه و تقریرات محقق نادینی و تقریرات بحث سیدنا استاد و قدس الله انفسهم زاکیات که برید ببینید عنوان می شود اصالت الاحتیاط. بعد شروع میکنن به شبهات، شبهه محصوره، غیر محصوره، وجوبیه، حکمیه، مفهومیه، مصداقیه. نه خود اصالت الاحتیاط رو توضیح میدم و نه مدارکش رو یادآور میشم. من گفتم الانم اشاره کنم برای شما که در نوشتتان تنظیم بشود. اصالت الاحتیاط رو ما باید ابتداءً طبق قاعده بحثی ابتدا مثل استصحاب اول خود اصل را معنا و توضیح بدیم، آنگاه ادله اعتبارش رو بگیم و بعد وارد اقسام بشیم که شبهات هست. اما مطلب اول معنا و توضیح درباره اصالت الاحتیاط. کلمه احتیاط صیغه افتعال هست، یعنی از باب افتعال این کلمه مادهش احاطه و حیطه و این هاست. احتیاط یعنی مطلب را در احاطه خود قرار دادن، احاطه کند به مطالب. شبهه هم اگر باشد باید احاطه بشود. برابر این معنای اصالت الاحتیاط این است. اما موضوع اصالت الاحتیاط شک هست، منتها چه شک؟ شک در مکلف و به، شک در خود عمل، نه شک در حکم عمل. لذا این نکته را به ذهن بسپارید. ما در بحث براءت ادله احتیاط که رد کردیم کجا رد شد؟ جایی که شک در تکلیف بود، او ربط به احتیاط نداشت. در حقیقت ادله احتیاط رد نشد، ادله احتیاط به قوت خودش باقی است در مورد شک در تکلیف است، عفواً در مورد شک در مکلف و به است. موضوع احتیاط رو هم که فهمیدیم، به اقسام احتیاط هم اشاره کوتاهی بکنیم. احتیاط به طور کلی تمامی اصول عملی دو قسم می شد، یادتون هست، شرعی و عقلی، مگر استصحاب که مشهور گفتن یک قسم هست و در بر اساس مسلک ما گفتیم که استصحاب هم دو قسم هست، منتها قسم دوم که قسم که به عنوان استصحاب عقلی یا عقلائی عنوان می شود موارد نادری دارد. کجا بود؟ همون استصحاب قهقرائی بود، یک مورد دارد، لذا شاید نادیده گرفته شده است استصحاب و یک قسم اعلام کرده است. احتیاط دو قسم هست، احتیاط عقلی و احتیاط شرعی. احتیاط عقلی عبارت است از احتیاط به حکم عقل در قلمرو علم اجمالی. تمامی مواردی که علم اجمالی منجز که هست مانعی نداشته باشد به حکم عقل، احتیاط جا دارد و الزامی است. اما احتیاط شرعی مورد جزئی دارد، جایی که شرع به طور خاص برای ما احتیاط شرعی را اعلام میکند که از باب مثال صلات در حالت تحیر نسبت به قبله. کسی که نتواند قبله را تشخیص بدهد و ظنی اماره دلیلی هم برای تشخیص قبله در کار نباشد، نصی داریم صحیحه زراره در ابواب قبله که آمده از تحری کافی است. تحری یعنی همون مقداری که تلاش کرده است و به جایی نرسیده است احرا را بگیرد، به ظن عمل کند و بعد از آن اگر ظن به جای نرسید و وجود نداشت یتخیر، و بعد هم قول تحقیق این است که بعد از آن که ظن هم به جای نرسید مکلف باید به چهار جهت نماز بخواند که سیدنا استاد می فرماید سه جهت کافی است، نیاز به جهت چهارم نداریم، سه جهت کافی است. از باب تشخیص موضوع، این اختلاف درباره موضوع هست که می فرماید سه جهت پوشش می دهد، نیاز به جهت چهارم نیست. این دو قسم احتیاط. اما نحوه وجوب احتیاط چه که نوع وجوب احتیاط از چه نوع وجوب احتیاط از چه نوع واجبیه. اون عنوان اگر شنیدید قطعا شنیدید، مصداقش الان تطبیق کنید. وجوب طریقی در اصول میخوانیم، وجوب طریقی، وجوب احتیاط وجوب طریقی است. معنای وجوب طریقی این است که ملاک در عمل و امتثال هست نه در خود طریق. طریق الزامی است برای اون ملاکی که در مقام امتثال محقق شود. وجوب هم شد وجوب طریقی. برای شاگرداتون اگر خواستید مثال ارائه کنید نسبت به وجوب طریقی، بفرمایید احتیاط وجوب طریقی است. تا به اینجا معنای احتیاط را اجمالا شرح دادیم و اقسام آن را هم به طور مختصر یادآور شدیم که اصالت الاحتیاط این است. این اصالت الاحتیاط در مورد شک در مکلف و به مستند ماست، محل استناد ما قرار میگیرد که باید از آن استفاده شود. و اما مطلب دوم، مطلب دوم چه بود؟ مدارک اعتبار اصالت الاحتیاط. درباره اصالت الاحتیاط با ضرس قاطع میتوانیم اعلام کنیم که مستندات اصالت الاحتیاط عبارت است از ادله اربعه: کتاب و سنت و اجماع و عقل. اما کتاب، آیه قرآن در بحث براءت، اون آیاتی که براءت و نفی میکرد و احتیاط و به اثبات میرسان گفتیم، تکرار نمی کنیم که تحت عنوان آیات ناهیه بود. عنوان آیات ناهیه بود، ناهیه از ارتکاب در شبهه. و اما آیه‌ای که فقط به همون یک آیه اکتفا می‌کنیم که عنوان مستند اصلی برای اصالت الاحتیاط اعلام می‌شود، آیه شماره 16 سوره تغابر است که خدای متعال می‌فرماید فاتقوا الله ما استطعتم. تقوای الهی را رعایت کنید تا آنجایی که توان دارید. از این آیه احتیاط و حدود احتیاط استفاده می شود. تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. برای فرد متقی فرق نمی کند واجب معلوم باشد یا محتمل باشد، حرام معلوم باشد یا محتمل باشد. فرق در این رابطه نیست، چشم، فرق در این رابطه وجود ندارد. هم و برای شما یادآور بشوم که احتیاط در حقیقت همین آیه فتق فاتقوا الله ما استطعتم، اگر ترجمه شود که موارد احتمالی احکام را احتیاط کنید، می شود ترجمه برای این آیه باشد. اینو چرا اینجوری گفتم؟ دلالت آیه بر احتیاط کامل است. داشته باشیم ایو ایدو آنچه که این مطلب را تأیید می کند فرمایشی است از آقا امام صادق علیه السلام در کتاب تحف العقول، که گفتم داستان تحف العقول را که کتاب معتبری است که حتی دربارش اظهار نظر شده است که لا به این مضمون که لا مثیل له، مخصوصا برای اهل علم باید یک تحف العقول داشته باشد که متضمن اقوال ائمه به اجمعهم است و مؤلف هم از قدمای اصحاب. در بحث رجالی هم اگر نگاهی بکنید یکی از نکته ها چه بود؟ خود مؤلف اگر از قدمای اصحاب باشد، کتاب هم اگر از کتب صدر اول باشد امتیاز هست، امتیازی برای وثوق به صدور. بله، تازه بعضی از عزیزان الان با خبر شده. برای شما بگم این مطلب رو که گرفتیم عنایت کنید، در تحف العقول صفحه که یک جلد هست، صفحه 282 روایت از آقا امام صادق علیه السلام که فرموده اند طبق این روایت یا شیعت آل محمد صلی الله علیه و آله اتقوا الله ما استطعتم لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله ادامه حدیث مال من نیست. خب امام صادق سلام الله علیه به عنوان یک عمل عبادی برای شیعیان اعلام میکنند، البته به عنوان معید گفتم، این آیه دلالتش کامل و تقوا باید رعایت بشود و رعایت تقوا یعنی رعایت احتیاط. اما دلیل دوم چه بود؟ نصوص و روایات. در باره نصوص و روایات
لا حول ولا محدوده رو مشخص کنه به وصف حرج نرسه.
در آی احسنتم، در باره نصوص و روایات ما در بحث براءت گذراندیم که روایات به دو دست است، اون روایاتی که جلوی براءت رو میگیرد و راه به سمت احتیاط آماده می کند به دو دسته است، روایت عامه و روایت خاصه. روایت عامه همون روایت بود که دستور به وقوف عند الشبه اعلام می کرد، الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه، که اون روایات رو خوندیم، بحث کردیم، تکرار نکنیم. در نهایت در جنبندی انشاءالله میگیم که اون روایات در حد معید میتوند باشد. اما از روایات خاص یک روایتی را برای شما آماده کردم که ارائه بدم که این روایت در حقیقت احتیاط را دستور صریح میداد. به عنوان یک دستور صریح احتیاط اعلام میکند و مورد احتیاط را هم برای ما مشخص میکند. این روایت عبارت است از روایت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج در کتاب وسائل جلد 18 باب 12 حدیث شماره 1. محمد بن یعقوب شیخ کلینی سند در اصول نمیخوانیم، ولی اینو استثناء میخوانیم که خیلی مهم هست. خوندن سند کار ما در فقه و در اصول، سند رو نمیخوانیم، صحیح و غیر صحیح گفتیم کار، یعنی رسم نیست که در اصول سند بحث بشود. اون تو خب ما حالا چون روی این روایت خیلی اتکا داریم استثناء میخوانیم. محمد بن یعقوب شیخ کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید اهوازی عن فضالت عن فضل ابن شازا عن عفوا عن فضالت ابن ایوب عن عبد الرحمن ابن حجاج عن عبد الرحمن ابن حجاج و قال سألت ابا عبد الله علیه السلام سألت عن ابي الحسن علیه السلام سألت ابا الحسن علیه السلام امام موسى بن جعفر عن رجلين أصاب سيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما قال يجزى كل واحد منهما السيد قال قلت إن بعض أصحابنا سألني لم أدر ما عليه ما قال فقال عليه السلام اینجا این مقطع از این قسمت این فراز از حدیث مستند اصلی اصالت الاحتیاط از خوب یادداشت کنید. فقال اذا اصبتم مثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط اذا اصبتم مثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسالوا وتعلموا حتى تسالوا فتعلموا. دیدیم مورد سؤال از سید بود که ترجمه نکنم و متوجه شدید. اون قسمتی که در جواب به عنوان یک قاعده کلی آمد، اولا قاعده کلی و بعد به احتیاط تصریح کرد. چه فرمود؟ فرمود که اذا اصبتم مثل هذا، یعنی اگر در یک شبهی برخوردید به طور کل شبهه برخوردید و حکمشو نمیدونستید، مورد رو برای ما کلی شرح داد. بعد به شرح اکتفا نشد، نس شد، تنسیس شد. فعلیکم بالاحتیار حتی تسألو عنهم فتعلمو. این روایت هم دلالتش بر احتیاط در حد ظهور نیست، بلکه در حد صریح هست. دلالت اون آیه و دلالت این روایت بر اعتبار احتیاط الحق و انصاف کامل است، اما دلیل عقلی که عمدهش رأی استاد و اساتذتنا محقق نائینی و سیدنا شهید صدر هست، انشاءالله دوستانم تشریف بیارن و خبر بشن فردا برای سلامتی آقای معظم سلامات خدمت.